الان میتونن بیان. درود بر شما.
همه صدا که نبودن ولی بالاخره
بیشتر صداها بوده. همه صداها باشه که اصلا ایدئاله دیگه آقا. عرضم به حضور هیچ جای دنیا نیست که همه صداها بیان توی یه سایه قرار بگیرن. استاد من پرسشم، حالا پرسش بعدیم اینه که بیایم ببینیم که صدای جشنواره فجر هر آنچه هست با هر کیفیتی توی این 19امین جشنواره چقدر این صدا رو دیگران میشنون. یعنی صدای جشنواره شعر فجر یه صدایی که توی ایران تنین میاندازه، یا ما یه کاری کردیم، یه برنامه‌ای براش داریم، یه تولید محتوایی براش داریم که آقا بگیم این آینه شعر امروز ایرانه، مثلا اصلا بگیم نه آینه شعر جوان امروز ایرانه. برای این اصلا تمهیدی وجود داشته این سالها؟ چرا پس نمیشناسن ما رو تو دنیا شعر امروزمونو؟
خود کتاب شعر همین ظرفیت رو نداره ها. یعنی مثلا کتاب شعر خیلی خوب در میاد، از شعر خیلی برجسته، چقدر انعکاس داره توی جامعه؟ خود ماهیت شعر اینجوریه ها. من گاهی مثلا از شعرهای برجسته کتاب در میاد، به دوستای نزدیکم که شاعرم میگم کتاب فلانی در اومده خبر داری؟ نه. ولی یه سریال متوسط، یه فیلم مثلا سینمایی الکی در میاد.
این دوتا استاد، این دوتا یه کمی به نظر مثلا قیاس فارغ میدین چرا دیگه. از این جهت که کتاب شعر که 500 تا در میاد، مثلا الان دیگه الحمدلله 250 تا هم من دیدم که خیلی فاجعه است. ولی خب یه صدایی وجود داره مثلا توی جشنواره شعر فجر امسال یک مجموعه ای برگزیده شده که اصلا این صداست، میتونه صدای امروز مثلا پیشنهاد امروز شعر ما باشه بر فرض میگم. حالا من بیام یه سری کارا بکنم به عنوان من جشنواره، بیام یه سری کارا بکنم که این صدای پژواکی بیرون ایران هم داشته باشه، مثلا تولید محتوا براش بکنم، مثلا براش فضا بسازم، مثلا شرایط ترجمهشو فراهم کنم. میدونی من میگم جشنواره شعر فجر، حالا بقیه جشنواره‌ها که بمانن، جشنواره شعر فجر اصلا نگاهش به بیرون از ایران نیست، هیچ وقت دغدغش نبوده. بوده؟
نه اصلا جشنواره که اینطوریه که بعد از اینکه جایزه رو
بدن تا بهمن سال بعد که دبیرخونه دوباره پیدا بشه
براش بشینم کلاس جلسه نقد بذارم مثلا فلان، هیچ.
آقا شما امسال پیشنهادشو بده نمیشه؟
من که من هر سال این پیشنهاد رو حتی مکتوب کردم.
اولش اینکه آقا یه دبیرخانه دائمی این جشنواره داشته باشه.
حد میکنم توی دستگاه اداری شما هم کار کردی دیگه.
بله زیاد.
دستگاه اداری بعد از اینکه گزارش کارو داد همه چی تمام میشه.
تو خیلی بده دیگه.
خب هست دیگه.
بله.
میگم روال دستگاه
بله.
کاری روش نمیشه.
شما امسال عضو هیئت علمی
که دانشگاه که تازه مثلا محل پژوهش و فلان و اینهاست.
ولی یه حرکت لاک پشتی داره اتفاق میفته. مثلا دانشگاه علامه داره شروع میکنه، یه کارهای بین المللی داره انجام میده. میدونین یه اتفاقی داره میفته.
ما کردیم اون تو اون دوره که من بودم، این کارا رو کردیم و هیئت فرستادیم مثلا برای تاجیکستان، برای کشورستان، افغانستان، اصلا خودم رفتم.
بله.
از اونا دعوت کردیم اومدن. ولی خب میدونید دیگه.
میفهمم چه میگی. آقای امینی عزیز درود بر شما. من به همیشه سعی میکنم که خودم رو به اون رگه امید آویزان کنم و اصلا خورشید ارمغان بیارم. اگرم نتونستم این به قدر وس بکوشمه. میدونی خیلی خوشحال میشم از گفتگو با شما، هم میآموزم، همین که اینقدر با صداقت با من حرف میزنید، مثلا از نوجوانی تا به دقیقه اکنون قشنگ فکر میکنم که چقدر من دریافت کردم از شما. درود بر شما.
زنده باشید. متشکرم.
خیلی خوشحال شدم. لطف کردید با من گفتگو کردید استاد.
خدا
نگهدار شما باشه. خداحافظ. یه طوفان، یه بیشه، یه درخت با ریشه های بلند، ریشه یه چند هزار سال داره، واسه این که بمونه قد بکشه،
چند صد هزار لاله داده،
حالا سر تا به آسمون کشیده، حالا میبینی بارو برداده، زحمت باغبون بود اگه
چند سال که کل دنیاییم، پای این باغ بود وای سادیم، واسه این باغ که ما اینجاییم.
خیلی متشکرم که برنامه زنده ققنوس رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما قصد داریم در این ایام جشنواره شعر فجر با نظرگاه های متفاوتی کمی کم و کیف جشنواره رو بکاویم. در این اثنا مهمانان ما نظرگاه های متفاوتی رو ممکن هست که از سمت و سوی خودشان مطرح کنن. اینجا در ققنوس سعی میکنیم که پژواک این نظرگاه ها باشیم که صاحب نظران گوناگون ارائه میکنن. در نهایت آن چیزی که ذهن ما بار میگیره به واسطه این صداهای گوناگون، فکر میکنم که خیلی معطوف به حقیقت باشه. امیدوارم که این گفتگوها که یک کمی هم گاهی رنگ و بوی چالش به خودش میگیره ما رو همراهی کنیم، و فکر میکنم که هیچ چیز زیباتر از گفتگو نباشه و همیشه حقیقت از دل این گفتگوهاست که جوانه میزنه به تعبیری. خیلی سپاسگزارم که با همون همراهی. میهمان ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با جناب آقای سعید یوسف نیا، شاعر و پژوهشگر ادبیات، داور ادوار 17 و 18 فکر کنم سال گذشته و گذشته تر. درود بر شما جناب یوسف نیا، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای دکتر محمدیان و همکاران و شنوندگان عزیزم و رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه ققنوس در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای یوسف نیا، من خیلی دوست دارم که از منظر نظر شما یه برداشت کلی از ادوار گوناگون جشنواره داشته باشین. یعنی جشنواره از ابتدا تا به دقیقه اکنون آیا میتونه ویترین شعر امروز ایران باشه؟ این رو میتونم من بهش خطاب کنم؟
والا ویترین شعر امروز ایران، خب شاید بخشی از حرف شما درست باشه و بتونیم این تعبیر رو داشته باشیم، ولی خب اگر نگاه کنیم به سیر جشنواره شعر فجر، شما الان دقت کنید ببینید ما چندمین جشنواره شعر فیلم فجر رو داریم برگزار میکنیم. فکر کنم 46 و 47 باشه.
46 گمانم.
46 درسته؟
بله بله.
چندمین جشنواره شعر فجر؟
تقریبا نصفش رو برگزار کمتر
از 10. یعنی چقدر دیر شروع شد؟
بله.
این جشنواره و سزاوار این بود که از همون ابتدا این جشنواره برگزار میشد و سالها گذشت تا این جشنواره شکل گرفت، که البته خب تا بتونه خودشو پیدا بکنه زمان برد. سیر خوبی هم داشت، سیر سعودی داشت، اما فکر میکنم در سالهای اخیر اون سیر سعودی مقداری نزولی شده.
از نظر چی؟ مثلا روش
از نظر کیفیت برگزاری. ببینید مثلا یه جشنواره خب حواشی داره دیگه.
بله.
حواشی این جشنواره بعضی اوقات میبینید خیلی مهمتر از متن جشنواره است. مثلا کارگاه های شعر، کلاس های شعر، گرد همایی های دوستانه و صمیمانه شعر، برگزاری جلسات شعر در استان ها و اینها حواشیه، که این مثلا باید حداقل 20 روز 30 روز زودتر شروع بشه. منظور من اینه، قبل از اینکه بخواد دهه فجر آغاز بشه باید این اتفاقات صورت بگیره. در صورتی که خب امسال مثل این که رنگی نداشت، خیلی سالهای قبل بهتر بود، سالهای قبل خیلی پررنگتر بود. و خب نکته بعدی اینه که میدونید هر سال شاعران خوب مجموعه شعر که ندارن، که هر سال که مثلا ما نمیتونیم شاهد یه مجموعه شعر از یه شاعر صاحب نظر صاحب سبک باشیم. مثلا سال گذشته نه، جشنواره 17 خیلی فقیر بود از نظر محتوا، یعنی با اینکه کمیت بالا بود، خیلی کتاب اومده بود، خیلی مجموعه شعر اومده بود، نزدیک 2000 مجموعه شعر، ولی ما به سختی تونستیم یکی دوتا مجموعه شعر قابل ارائه و قابل دفاع از تو این پیدا کنیم. خیلی بده دیگه، از بله. این 2000 مجموعه شعر مثلاً. خب این برمیگرده به شاعرها. از یک طرف من بحث جشنواره رو مثلا نمی کنم اصلا الان، با جشنواره خب نقاط قوت و ضعف خودشو داره که دوستان راجبش صحبت خواهند کرد مفصلا، ولی من الان میخوام بحث من راجب خود شعره. نگاه کنید ما بعد از حافظ چه اتفاقاتی در شعر ما افتاد. خیلی دیگه تا دوران مشروطه اومدیم بعد حاصل شد، ببینیم اون حاصلی که ما باید بهش دقت کنیم و ازش بهره بگیریم نتیجه چندان پررنگی نداشته. الان شما جای خالی حکمت و عرفان رو کاملا در شعر معاصر است، در صورتی که شعر فارسی شعر حکمت، شعر معرفت. ما چرا حافظ در قلب ما مونده و این جایگاه خاص رو پیدا کرده؟
نه، حکمت عرفان به معنی اندیشه دارید میگین؟
ببینید اندیشه عرفانی، ببینید شعر و معرفت دو روی یک سکه است. شعر نوعی معرفت، نوعی شناخت، نوعی جهانبینی نسبت به دنیا، نسبت به هستی.
ببخشید برای اینکه روشنش کنم، الان مثلا شعر نیما اون معرفت رو داره؟
نداره.
نداره؟
نه نه که نداره، مسلماً نداره. اصلا نیما یوشیچ کسیه که شعر رو از آسمون آورد زمین. اصلا میگفت چرا معشوق آسمونی چیه؟
حالا معتقد که باید بره آسمان دوباره؟
نه، من نه، منظورم نیست که بره آسمان، منظورم اینه که زمین خودش آسمانیه. نگاه ما به زمین و عناصر زمین باید آسمانی باشه. مگر بیدل دهلوی به عناصر زمین، به حباب نگاه کرده، به ماسه نگاه کرده، به شن نگاه کرده، به دکان نگاه کرده، همه اینا نگاه کرده.
این به زمین شما نیاز مثلا شعر امروز ما هست؟ بس
نیاز کل بشریته، این نیاز بشر، نیاز انسانه. اگر غیر از این بود شعر حافظ مرده بود، تموم بود، اصلا وجود نداشت.
آقا اصلا در مورد شعر حافظ مثلا نگاه عرفانی یکی از نگاه هاست،
اصلی ترین نگاهشه. ببینید عطار، مولانا، حافظ، سعدی تا حدودی، بیدل، اینها به یک ساحت از شناخت تعلق دارن که این ساحت از شناخت توحیدیه. ببین وحدت وجودیه، نگاه به سمت یکتاپرستی و یگانگیه، اما نه در لایه های ظاهر، در لایه های زیرین.
خانه شما میتونه این باشه دیگه.
ببینید آقای دکتر، شعر شهوده. ما چرا میگیم به حافظ لسان الغیب؟ چرا میگیم؟ چرا حافظ میگه که در پس آینه توتی صفتم داشتن، تو من پندار که من آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم؟ چرا مولانا میگه بیت معروفش؟
من موافقم، من میگم در بعضی غزلها خیلی شهودی، خیلی عرفانی، در خیلی از غزلها هم نیستن.
خب من اینو میخوام بگم، من اون رگه اصلی شعر رو دارم میگم، اون سیر باطنی رو که شعر از ثنای غزنوی شروع شد، اومد فراز و نشیب های، میدونید که شعر قبل از ثنایی چی بود؟ مدح و
طبیعتگرایی و مدح بود،
طبیعت و
خمریه و اینها.
آره، از ثنایی اومد، به قول دکتر شفیع کدکنی دوران سازی کرد. حکیم ثنای غزنوی اومد و عرفان و معرفت رو در شعر کشف کرد.
خب خیلی میگن این اقتضای اون روزگار بوده دیگه. الان شاید اقتضای روزگار ما خردورزی باشه بیشتر، اندیشه باشه بیشتر.
همیشه اقتضای روزگار ما شناخت، زمان پذیر نیست، مکان پذیر نیست، بحث شناخته، بحث هستیه، بحث این معرفت جهان نه ربطی به یک سرزمین خاصی داره، نه ربطی به زمان خاصی داره. این نیاز همیشه بشره، همونجوری که نیاز بشر، خب مگه بشر به دین نیاز نداره؟ خب معرفت لایه باطنی دینه، مگه ما میتونیم بگیم بشر بی نیاز از دینه، بی نیاز از پرستش خداست؟ نمیتونیم بگیم. من دارم از یک رگهی صحبت میکنم که باعث ماندگاری شاعرانی مثل حافظ و مولانا و سعدی و حافظ و عطار و اینها شده.
خب اون رگه رو به زن شما مثلا نیما نداره، ولی خب نیما خیلی ماندگاره که
نیما ببینید دو سه تا شعر نیما رو ممکنه ما از بر باشیم، ولی شما ببینید در مورد حافظ اینطوری نیست. خیلی ها هستن که خیلی از شعرهای حافظ تو بیت اول رو میخونی تا آخر غزل میرن. حالا من نمیخوام الان بحث نیما رو پیش بکشم، اونم شما به قول شما بله اختزارات بوده و نیما در اون زمان باید ظهور میکرده، اما نیما نمیتونه الگوی شاعرانه باشه، عمرن نمیتونه.
آقا الگوی یه عالم شاعر گردن کلفت معاصر ما بوده،
فقط از نظر ساختاری و از نظر فرم الگو شده، نه از نظر محتوا یا معنا. و ضمناً اینکه نیما پیشنهادهایی که داده بیشتر فرمالیستی بوده و تحت تاثیر به شدت هم شعر فرانسه بوده. حالا من نمیخوام، چون با زبان فرانسه آشنا بوده و ترجمه های شعر فرانسوی و اینا، من حالا میگم این بحث بله. مفصلیه بله. بله. نمیتونیم وارد این بحث بشیم و به سلامت بیرون بیاییم، زخمیش فقط میکنیم. ولی من الان اینو دارم میگم که شاعران امروز ما باید با شهود در نسبت باشن، نسبت نزدیکی با شعر شهودی داشته باشن. انقدر درگیر فرم و انقدر درگیر ساختار، شعر زبان، شعر فرم، شعر فلان، شعر درگیر تئوری سازی
هن. یعنی در دوره 17 هم که شما کارا رو دیدین اصلا شهودی نبودن و بوده معرفتی توش نبود.
خیلی ضعیف وحشتناک. خیلی هاشون که اصلا شعر نبود، اصلا شعر نبود، اصلا نمیتونستی به این عنوان شعر بدی. میسری کلمات منظومی که اون هم حالا از نظر وزنم حالا مشکل داشت و اینا، تعداد انگشت شماری هستن که میراثدار واقعی شعر فارسی هستن.
آقا جشنواره
مولانا جهانیه. چرا جهانیه؟ چرا مولانا جهانیه؟ به خاطر اینکه شدیداً بومیه، به خاطر اینکه شدیداً در معرفت دینی ما غرقه شده و شعراش تمام شهودش و مثنوی معنوی شهود محضه. و هر جایی که ذره‌ای مثلا عالم حضور در عالم ماده تحت تأثیرش قرار میده شاکی میشه. مثلا میگه قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیشوز دیدار من. حتی نمیخواد به قافیه فکر کنه اون لحظه، همه وجودش الهام محضه. شاعر باید با الهام در نسبت باشه، نه با تئوری های غربی و شرقی و نمیدونم. شعر سازی نیست. من اغلب شعرهایی که میبینم شعر سازیه، دارن شعر میسازن. شعر باید از وجود انسان پریان کنه، جریان پیدا بکنه، و این در نسبت با نزدیک وجود خود شاعره. خود شاعر باید به اون تهذیب و اون تزکیه.
خیلی نگاهتون به نظرم اخلاق گرایانه است به ادبیات. میدونم اون معرفت رو دارید میگید دیگه،
زیر مجموعه اینه.
متوجه شدم. آقای یعنی یوسف نیا بریم به سمت جشنواره امسال رو چطور ارزیابی میکنید؟
جشنواره شعر چیکار میتونه بکنه جز اینکه کتابای شعر رو جمع بکنه ببینه کی بهتر شعر گفته جایزه بهش بده؟
جریان میتونه ایجاد کنه؟ نمیتونه.
این جریان خود شاعر باید ایجاد بکنه. مگه دوران همین حافظ و مولانا و سعدی جشنواره شعر بوده؟ مگه دوران فروغ و سهراب سپهری جشنواره شعر بوده؟ مگه جایزه میدادن به شاعرها؟
حالا دیگه دور هم جمع میشدن، گاهی انتخاب میکردن،
دور هم جمع میشدن. این درسته، دور هم جمع میشدن بدون اینکه دست بیگانه ای در کار باشه. عشقی که تو وجودشون بود، میلی که تو وجودشون بود،
بسیار
دور هم جمع بشن و یک محفل دوستانه داشته باشن، برای هم دیگه شعر بخونن و شعر هم دیگه رو نقد بکنن. الان ما مشکل اساسیمون اینه که هیچ شاعری نمیخواد نقد بشه، نمیخواد نقد بشن، نمیخواد کسی شعرشون رو نقد بکنه، بهشون بر میخوره. ما الان تو صفحات شعرمون راست داریم مثلا مجله ای که مختص، یه زمانی داشتیم یه مجله داشتیم به اسم مجله شعر، تعطیل شد. خب کشور شعر خیز، کشوری که مدعی شعره، میگه بعد از نفت شعر. خب باید داشته باشیم دیگه، باید یه مجلی
بسیار. استاد شهید یوسف نیا متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید.
بحث مفصلیه. بله. من فقط یکم درد دل کردم.
درود بر شما، متشکرم ازتون، شما رو به خودم میسپارم. سپاس و بدرود، خداحافظ. گفتگوی من رو با آقای یوسف نیا شنیدی، چون که گفتم این هم یک نظرگاهی، یعنی نظرگاهی که معتقد شعر یک امر شهودی است، فارغ از تئوری، فارغ از نظریه و حتی اندیشه. مهم این است که اون بعد عرفانی و اون بعد حکمی و شهودی درش موج بزن. این یک نظرگاه هست که فکر می‌کنم ویژه آقای یوسف نیا هم باشه به تعبیری. باری همچنان سعی می‌کنیم که بازتاب نگره‌های گوناگون نسبت به شعر و بعد در شمای دیگری جشنواره شعر فجر داشته باشیم و باز هم تأکید می‌کنم که از پس همه اینها اون به حقیقت جوانه خواهد زد. باری ما میهمان ارجمند دیگری داریم و در مورد نشست ادبی بهار بهمن قرار هست که صحبت کنیم. براتون بگم گروه بین المللی هند ایران نشست ادبی بهار بهمن رو جمعه 12 بهمن ماه با حضور شاعران و ادیبان حوزه ایران فرهنگی برگزار کرده. ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر عزیز آذینفرد استاد دانشگاه و شاعر تا درباره آنچه در این نشست گذشت برامون صحبت کنن. طی این گفتگوها با آقای آذینفرد میتونید قشنگ دل بدید یه عالمه شعر خوب که با یه سلیقه قشنگ هم دستچین شدن رو بشنوید. درود بر شما آقای دکتر آذینفرد، خیلی خوش آمدید.
سلام بر فجر و سلام بر فجرآفرینان 57. عرض سلام و ادب دارم و عرض تبریک ها خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب همینجوری که فرمودید 290مین محفل ادبی هند ایران اختصاص داشت به بهار بهمن. خب شاعران بسیار زیادی به گروه آمدند از خب کشورهای مختلف، اما من با تجربه این که بسیار فرصت اندکی رو پیش رو داریم، خب شعری رو از سرکار خانم آسیه مرادپور من شروع کنم. یک شعر روایی هست در مورد پرچم مقدس ایران عزیز ما. یک شاه قاجاری که بی پرواز گفت این چه کشور در زمان ماست، این نقش شکلی خاص می خواهد، ترهی که از هر حیف مستثناست، پس گربه ای را نقطه چین کرد و برچید هرچه غیر از آن اعضاست، دور و بر آن گربه را بخشید آنچه که از خشکی و از دریاست، در آن غروب سرد یخبندان آنجا که خورشید آخرش پیداست، بهمن به زیر آبد تابوتی در آن طلوع روشن فرداست، روحی دوباره بر تن خورشید هم گربه خاکستری بر پاس، پروار شد چون شیر در دنیا، دعوا سر این گربه زیباست. خب با تخلص خاتون ایشون تخلص میکنند، اما یک شعر
اسمشون چی بود آقای آذینفرد؟
بله
اسمشون بگین یه بار دیگه، تخلصشون که خاتون بود اسمشون
بله.
چه بود؟
بله بله سرکار خانم آسیه مرادپور.
بله
شعر روایی متفاوت، اونم برای پرچم، اونم از نگاه خیلی دگر اندیشانه. خب
بله
بسیار برای ما جالب هست. یک شعر باز خیلی خوب و متفاوت و یک نگاه ویژه از سرکار خانم نجمه بنایان بروجنی از بروجن باز به گروه آمد. خب من باز اصرار دارم که شاعرانی که کمتر شنیده می شوند و به خصوص شعر نو جناب آقای محمدی ما کمتر می شنویم، اینها رو بیشتر ما بازتاب بدیم و بیشتر بشنویم و بیشتر ببینیم. همیشه نبض دست های تو شروع سیب های سرخ بود و کوچه باغ ها عجیب از نگاه مهربان تو تراوت بهار می گرفت، تازه دست های من به شانه های تو رسیده بود، تازه دست های من به شانه های تو رسیده بود، به قول مادرم داشتم بزرگ می شدم، همیشه صبح زود تلنگری به شبنمی که روی برگ ها نشسته بود می زدم، تو نان تازه می خریدی و زندگی شروع می شد و مادرم چقدر عاشق تو بود. و
فکر کنم آخرین اثری که می تونیم بشنویم از شما آقای آذینفرد.
بله بله خب من یک ترانه رو باز یک متفاوت رو باز یک شگفتانی متفاوت رو باز ترانه رو هم داشته باشیم که
بله.
البته شوجان پرویز از بنگلادش رو که خب شعرش رو علی ازهر حیدری و بسیاری از شاعران دیگه، سید کبرا، بلخی و حسینی، همه رو من اینجا در پیش رو دارم و آماده، ولی خب یک ترانه رو به نظرم خیلی خوشایند ما هست در این فرجام. یه کسی میاد که دستاش پر شادی و امیده، یه نفر که رنگ چشماش شده هم رنگ سپیده، اونی که شمیم زلفش مثل عطر گل یاسه، یه کسی که تارگی سوش با نسیم در تماسه، نفسش رنگ مسیحا، دل او چون دل احمد، نوک تیز ذوالفقارش تبر خلیل سرمد.
درود بر شما، سپاسگزارم ازتون، متشکرم آقای از این فرد برای این گزارش خوب، شما رو به خدا میسپارم، تندرست باشید، بدرود، خدا حافظ.
زندگیتون همیشه تابان و درخشان
باشید. تندرست باشید. همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که امروز هم شنونده ققنوس بودید. تا فردا و تا پایان هفته کنار شما هستیم. بدرود.
جایی که پر از طرح و نقشه، ترها شادی میبخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص این که اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟
چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 0214174. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره.